بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداه واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام غریبان ابی عبدالله الحسین و اصحاب و فرزندان و عزیزانشون است. قلب صاحب الزمان امروز می شود گفت تلخترین و سختترین مصیبت ها رو تحمل کرده. به همین جهت مشهوره از قول مرحوم علامه امینی که می فرمودند روز عاشورا چون سخت ترین روز است بر قلب نازنین امام زمان، شیعیان و محبینشون صدقه بدهند برای سلامتی و تسلای خاطر ایشون. امیدواریم که به این سنت خوب و حسنه هممون عامل بوده باشیم، یا اگر نبودیم دوستان ما هستند از خیریه بتوانند صدقه هایی رو که به نیت تسلای دل صاحب الزمان و کم کردن درد روحی ایشون عزیزان پرداخت می کنند رو به دست اهلش برسانند. ما هم امشب آنچه که از دستمان برمی آید دعا کنیم برای تسلای خاطر اون پدر. تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم و بخوانیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دوستان ما میدونن ما معمولا شام غریبان های سید الشهدا، شام عاشورا، مطلع سخن، همه سخنمون رو از کلمات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انتخاب میکنیم، چرا که وارث سید الشهدا اوست، وارث علم اوست، وارث اون غربت و مظلومیت اوست. چند سالی است من فقراتی رو که انتخاب میکنم به عنوان مطلع عرایزم چند بند از دعای شریف ندبه است. دعای ندبه رو عزیزانی که موفق هستند قرائت میکنند بندهایش به امشب میخوره. کدام بندها؟ حالا با هم زمزمه می کنیم و بعد وارد بحثمون خواهیم شد. بحث ما این شبها و این مدت بر سر سفره قرآن کریم ذیل یک آیه بوده. چند ماه است ما در ذیل یکی از آیات کریمه قرآن هرچه سعی میکنیم جمع کنیم حول و حوش این بحث رو سراغ آیه دیگری برویم موفق نمیشویم. قرآن کلام خداست، محدود نیست، ما محدودیم. آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد، خداوند در این آیه بیان می‌فرماید به رسول خاتم، یا رسول الله شما انذار دهنده امتید و ما برای هر امتی، هر دسته‌ای، هر گروهی یک هدایتگر زنده قرار دادیم تا مردم در سایه تبعیت از اون هدایتگر مسیر سعادت و خوشبختی را بپیمایند. پیغمبر اکرم تا جان در بدن داشتند سفارش اطرت و هدایتگران الهی رو یک به یک از آحاد امتشون تأکید ورزیدند. کاملترینش، جامعترینش که این شبها هی به مناسبت عمدن تذکر دادم، یوم غدیر خم بوده. پیام غدیر خم اگر در جامعه اسلامی پیاده می شد، اوضاع جامعه جهانی امروز این نبود. بعد از تمام اون وصیت ها، بعد از نزول آیه مودت که خداوند به پیغمبر امر کرد یا رسول الله تو تا به امروز می گفتی که من اجر و مزدی بابت این که شما رو هدایت کردم طلب نمی کنم، امروز هم تو طلب نکردی، اما من خدا، من صاحب کتاب قرآن، من خالق و مالک همه موجودات، من به تو امر می کنم یا رسول الله از امتت طلب کن. چی طلب کن؟ مزد رسالت رو، اما نه برای خودت. برای چه کسانی؟ برای اقربا و نزدیکانت، برای علی و فاطمه و حسن و حسین و تسعت المعصومین من ولد الحسین علیهم السلام. این مودت رو طلب کن. خدا امر داره میکنه، رسول فقط پیغام رو داره انتقال میده. اجر و مزد و زحمت‌های پیغمبر رو خدا طلب کرده، از من و شما طلب کرده. طلب خدا امر واجبه. امر واجب امتثالش مثل نماز، نخونی از دین خارج شدی. مثل روزه است، مثل حج، با این تفاوت نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و تولا و تبرا و اینها فروع دینند، شاخه های فرعی دینند، اما علی و فاطمه و مودت به اونها ریشه دینه، اصل دینه. اصل در زبان عرب به معنای ریشه است، جمعش میشه اصول. مودت فی القربا مربوط به اصول دینه، بقیه اونها فروع دینه. حالا خدا امر کرده امت رو بر این که مودت درباره فاطمه زهرا، امام مجتبی و سید الشهدا رو به حد تام داشته باشن. تو دعای ندبه بخش عمدش مرور رفتار امت با کسانی است که رسول الله به امر خدا امر کرده به مودت اونها. مودت ریشش چیه؟ ود. ود معناش چیه؟ اگر جنود، حدیث جنود عقل و جهل رو از زبان امام کاظم مطالعه کرده باشید، عقل 75 سپاه و لشکر خدا در اختیارش قرار داده، از اون جمله هست احسان، از اون جمله هست محبت، از اون جمله هست انصاف، از آن جمله هست ایثار، از آن جمله است حکمت، از آن جمله است علم، از آن جمله است حلم. مودت یعنی همه اون 75 لشکریان عقل به اضافه چاشنی ویژه محبت. دیشب خدمتتون عرض کردم حضرت عباس امام سجاد فرمودند با امام حسین چی رو رعایت کرد؟ مواسات با برادرش رو. بالاتر از مواسات تقدم داد سید الشهدا رو بر خودش، جانش، مالش و فرزندانش. این روش ابوالفضل العباس بود. حالا این امت آیا حق این مودت، پس معنای مودت صرفا محبت نیست، همه 75 لشکر عقل رو، اسامیشون رو مراجعه بکنید ببینید در کتاب اصول کافی، کتاب العقل والجرح، همون احادیث اولیه است، مطالعه بکنید، تمام انصاف، ایثار، محبت، نمیدونم حکمت، علم، همه اینها رو باید به پای این 14 نفر بریزیم با چاشنی محبت. این میشه معنای مودت. حالا این امت چگونه این مودت رو به جا آوردند؟ بریم تو دعای ندبه ببینیم که حجت خدا چه میفرماید. بعد از همه سفارش های رسول الله، لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادین. اینا هدایتگران امتند. پیغمبر سفارش به مودت به هدایتگران کرده، اما تو دعای ندبه میخونیم این امر رسول الله امتثال نشد. دیگه چی شد؟ والامته مصرتون علی مقته. امت نه تنها به مودت اهل بیت نپرداختند، توجه نکردند، نصرتشون نکردند، پس چه کردند؟ امت رسول الله چنان پشت به پشت هم دادند که امشب میتونم دیگه اون روایت رو یه خورده راحت تر بیان بکنم، که به تعبیر علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، اگر پیغمبر اکرم به جای فرمان به مودت، خدا به جای نزول آیه مودت، پیغمبر به جای صدها حدیث که به دستور خدا به مردم یاد داد درباره محبت و مودت اهل بیت، امام می‌فرماید اگر رسول الله به عکس اون امر می‌کرد امت رو که تا جایی که توان دارید اهل بیت من رو شکنجه کنید، زجرشون بدید، قطعشون کنید با شمشیر باسم، امت بیش از آن چرا که انجام دادن دیگه نمی‌توانستند انجام دهند. اون وصیت پیغمبر، این عمل کرد امت در مقابل اطرت، در مقابل هدایتگرانی که برای تربیت و هدایت من و شما آمده. پس چی میشه؟ اینه که اون وقت در کلام حجت معصوم میخونیم والامت مصرتون علی مقته علی مجتمعتون علی قطیعت رحمه. اجتماع کردن این امت بعد از رسول الله، خوب دقت بکنید، این امت بعد از رسول الله بر هیچ امری همدل و یک دل نشدند الا اجتماع کردند که رحم رسول الله رو قطع کنند. این دیگه کلام من نیست، دعای ندبه فرمایش امام صادقه، به یک روایت از قول امام زمان علیه السلام روایتش نقل شده. تنها چیزی که بعد از رسول الله امت یک پارچه، یک صدا، همدل پشت هم شدند، این بود که قطع رحم رسول الله بکنند. دیدید رسول الله هنوز جسدش روی زمین در خانش، اومدن پهلوی دخترش رو میخوان بشکنن، هنوز آب کفنش خشک نشده، حق داماد و فرزندانش رو مصادره کردند. یا فاطمه الزهرا، والامت مجتمعت علی قطیعت رحمه و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیه، مگر یه عده قلیلی، چند نفر بودن بعد از رسول الله با اون عهدی که دیشب معرفی کردیم، اون عهدی که خدا از آدم گرفت، از نوح گرفت، از ابراهیم گرفت، از موسی و عیسی گرفت، از پیغمبر در مقابل 120 هزار نفر گرفت، بعد از رسول الله چه شد؟ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه، مرتد شدند مردم. باورتون میشه؟ رسول الله جان به جان آفرین تسلیم کرده، امت یک جا مرتد شدند، کافر شدند، ملحد شدند، مگر 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر. 3 نفر چرا؟ چون در روز اول فقط 3 نفر موندند، همه رفتند. اون 3 نفر متذکر کردن، 2 نفر دیگه بهشون اضافه شدند، شدند 5 نفر. اون 5 نفر 2 نفر دیگر رو متذکر کردند، شدند 7 نفر. این امتی که همپای علی ابن ابی طالب عهد پایبند موند، به 20 نفر نرسیدند که امیر مؤمنان فرمودند اگر 20 نفر پیدا می شدند برای احقاق حقم و حق خدا و هدایت ناس قیام می کردم. می تونید باور کنید یک پیغمبر از جانب خدا، کدام پیغمبر؟ نه یک پیغمبر در اون گروهی بنی اسرائیل، خاتم الانبیا، اشرف الانبیا، گل سرسبد خلقت، از آدم تا عیسی همه بشارت ظهور او رو دادند. اون وقت ظهور بکنه، 23 سال خون دل بخوره، امت رو مترقی بکنه، امشب که سرش رو گذاشت زمین، ارتد الناس، همه مرتد شدند. این اتفاقی است که افتاده، این همون فتنه سیاهی است که اهل بیت از او تعبیر کردند، به امتحان سخت امت که متاسفانه همه در اون مردود شدند. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، اگه اون قلیل 20 نفر شده بودند طبق اون روایت، یه روایت داریم حضرت فرمودن عدد فرمودن 40 نفر، اما روایت 20 نفر کدوم؟ خاطرتون باشه چند شب پیش گفتم سلمان و ابوذر گفتن آقا هیچ راهی نداشت فاطمه این بلا سرش نیاد، امیرالمؤمنین یه گله گوسفند داشتن رد می شدن از تو اون کوچه، فرمودن اگه به تعداد گوسفندان این گله یار می داشتم نمی گذاشتم دختر پیغمبر پهلوش شکسته بشه، بازوش متورم بشه. سلمان میگه من شمردم گوسفندان رو، دیدم 20 تا بودن، 20 گوسفند. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، خب چیکار کرد امت با هدایتگران الهی، با مربیان دلسوز خودش؟ فقتل من قتل، هر کدوم رو تونستن به قتل برسونند، یا فرق شکافتند، یا پهلو شکافتند، یا سر بریدند، و صبی من صبی، هر کدوم رو نتونستن اسیر کردند، مسموم کردند، زهر خوراندند، و اقصی من اقصی، و جر القضاء لهم بما یرجا له حسن المثوبه فعل العطاء بمن اهل بیت محمد. حالا امشب سیاه دلها، سوته دلها، دلسوخته ها، میخوام یه نیم نگاه داشته باشیم، این شمها یاداوره اون بدنهاییست که الان بی سر توی زمین تف افتاده. فعل العطاء بمن اهل بیت محمد و علی فلیبکل باکون، گریه کننده ها گریه کنند، امشب شبشه، کنار گودال قتلگاه، تو بیابان ها، بین زن و مرد، این زن و بچه رو تو این ساعت ها خیمه ها رو آتش زدند، قل جامعه به گردن علی ابن الحسین انداختند، قول جامعه چیه؟ یه زنجیری که از گلو میبنده، دست ها رو پشت گردن بسته میکنه، پاها رو هم به هم وصل میکنه، روی یک شتر بیمار تن ینجور علی ابن الحسین رو سوار کردن برای اینکه شکنجش بدند از بین بره. تو همین ساعت هاست. دلت اونجا باشه، گوشتو به من بده، دلت اونجا باشه. فلیبک الباکون و ایاهم فلیندم نادبون، ندبه کنند ندبه کنندگان در این مصیبت، ولی مثلهم فلتظرف الدموع ولی یصرخ الصارخون و یضج الضاجون، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، کجاست حسین ابن علی این ساعت؟ فرزندان سید الشهدا الان کجا هستند؟ صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، این السبیل و بعد السبیل، این الخیارت و بعد الخیاره. بگذریم، اونی که باقی مونده رو امشب در خونه او میخواییم بریم به صاحب عزا باید تسلیت بگیم. این بقیت الله التي لا تخلو من الاترت الطاهره، این المعد لقطع دابر الظلمه، کجاست باقی مانده از حجتهای خدا؟ یا صاحب الزمان، هر جا که هستی سرت سلامت باشه آقا. توضیح میگیم به شما این مصیبتی رو که حالا توضیح میدم چه به حال و روز صاحب الزمان اومده امروز. این الحسن و این الحسین، این الطالب و به دم المقتول به کربلا، کجاست اون صاحب خونی که مطالبه کند خون خدا را امشب در سرزمین کربلا؟ خدا به درد دلش امشب مژده ظهورش رو بده، دلش رو شاد بفرما. یا بقیت الله یا صاحب الزمان، بمیرم برای مظلومیتتون. آخ، اینه که بقیت الله میفرماید فلئن اخرتن الدهور، اگر زمانه کجا رو داره میبینه؟ امشب میخوام توضیح بدم، دیشب یکی عزیزانم تذکر میداد بگو چی میخوای بگیم ما آماده باشیم. امشب میخوام معرفت سید الشهدا رو، معرفت اهل بیت رو از زبان امام زمان بگیم. حالا الان این ساعت این لحظه در نظر بگیرید، خیمه ها آتیش زده شده، بوی سوختگی بیابان رو برداشته، دختر بچه ها تو تاریکی گم و گور شدن، هی بی بی زینب سرشماری میکنه میبینه یه بچه کمه، هی از این طرف میگرده از اون طرف میگرده این دختر بچه رو پیدا بکنه. حالا این صحنه ها رو در نظر بگیرید. بزرگی میفرمود ریاضتیست سخت، نه به درد من میخوره نه به درد شما، ما اهل این حرفا نیستیم. میفرمودند اون ریاضت رو هر که متحمل بشه و انجام بده. صحنه روز عاشورای سال 61 هجری در کربلا رو میتواند ببیند. از صبح علی الطلوع که سید الشهدا بلند شدن آماده شدن، اون خندقهایی رو که کندند اطراف خیمگاه زنان و بچه ها، دستور دادن توش هیمه ریختن آتیش زدن، تا لحظه به لحظه ساعت به ساعت شهدایی که به میدان جنگ رفتند قطعه قطعه شدن جلو چشمان ابی عبدالله، میتونه با انجام اون ریاضت اون صحنه ها رو، خود اون صحنه ها رو از نظر علمی هم ثابت شده است، می تواند اون صحنه ها رو ببینه. اما اگر اون ریاضت رو انجام داد و اون صحنه ها رو دید، دیگه بعدش کسی امضا نمی کند که این آدم سالم بمونه. این احتمال هم هست. هستن برخی، من می دانم، دیدم، شنیدم که انجام دادن. اما نکته اینه، اینها بعدش دیگه زندگی طبیعی نمی توانند انجام دهند. چرا؟ اینها چه نسبتی با امام حسین دارن؟ هیچی، محبند. چرا از دیدن صحنه های عاشورا چون این حالی بهشون دست میده که زندگی طبیعی نمیتوانند بکنند؟ شدت و فشار اون صحنه ها کاری میکند با روح انسان که انسان دیگه نمیتونه زندگی طبیعی داشته باشه. یه کسی رو میشناختم سالهای پیش، خیلی سال پیش، مال 50 سال پیش قضیهش، یه واسطه با یه واسطه دارم نقل میکنم، تو کربلا این ریاضت رو انجام داده بود، یک صحنه رو دیده بود، نه همه صحنه عاشورا رو. یه آدم عاقل مذهبی متدین صاحب اصل و نسب و شریف، کارش به جنون کشید، زندگی رو از دست داد، اهل و عیال رو از دست داد، همه اینها رو از دست داد، کارش به جنون کشید از دیدن یکی از صحنه های روز عاشورا. اون ریاضت رو کسی انجام بده، همه صحنه های عاشورا رو تقریبا نشونش میدن، غیر از 2-3 صحنه که اونها رو به احدی نشون نمیدهند جز بقیت الله الاعظم. از دیدن یک صحنه عاشورا اون فرد، آدم عاقل بالغ، کارش به جنون کشید. امام زمان من و تو، حجت ابن الحسن، یکی از شکنجه های روحی و ریاضاتش اینه، هر صبح از خواب که بلند میشه، هر شام قبل از اینکه به بستر رخت خواب بخواد بره، خدا صحنه عاشورا رو از صبح علی طلوع تا سرهایی که به نیزه بلند میشه نشانش میده. حجت ابن الحسن باید بنشینه نگاه بکنه. یه چیزهایی میخونیم، الحمدلله فهمش رو نداریم، معرفتش رو هم نداریم، من نفهمم. فلئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا. این جملات رو خوندی، معناش رو میخوام امشب یه پردهشو بزنم کنار. فلا اندبنک صباحا و مساء. یا جدا، روز عاشورای سال 61 من مهدی زنده نبودم، بیام جانم رو مثل علی اکبر و قاسم به پای تو فدا بکنم. دهر من رو به تأخیر انداخت، تولد و حیات من رو، حالا من چه می کنم به جاش؟ نتونستم تو رو نصرت بکنم. چرا صاحب الزمان می فرماید هر صبح و هر شام؟ فلأندبنک صباحا و مساء. عرب به گریه کردن ندبه نمیگه، به عشق ریختن ندبه نمیگه، به دل سوختن ندبه نمیگه. عرب به گریه ای ندبه میگه که انقدر درد داره داد بزنی، به این میگن ندبه. دعای ندبه وجه تسمیهش اینه. چی میبینه امام زمان که هر صبح و هر شام فلأندبنک صباحا و مساء؟ چی رو نشونش میدن؟ اون صحنه هایی رو که یک پوسترش رو، یک تصویرش رو نشانه یک آدم عاقل دادند، دیوانه شده. حالا امشب، امروز، فردا صبح، فردا شب، در طول سال 365 روز صاحب الزمان صحنه های عاشورا رو یک به یک باید ببینه. بدن اربن اربای علی اکبر رو میبینه، خیال نمی کنه، فیلم نیست، عکس نیست، تصویر نیست، همون صحنه واقعی رو میبینه، نشونش میدن. حلق از گوش تا گوش بریده شده علی اصغر رو نشونش میدن. تا تازیان خوردن عمه‌اش زینب رو و زنان آل الله رو نشونش میدن. صاحب غیرت الله هم هست، صاحب حلم، صاحب صبر، اما صاحب محبت هم هست. چی میگذره بر قلب امام زمان؟ فکر کنید بر اینها. بعد تمام میشه خیر، هر صبح نشونش میدن، هر شب. این زجر و شکنجه رو چند ساله داره تحمل میکنه؟ 1200 ساله، هر صبح و هر شب. اون صحنه ای که گفتم یک تصویرش رو نشون یک آدم عاقل دادن، دیوانه شد. وقت صاحب الزمان 1200 ساله، هی میبند میگن چرا میگی امام زمان در زندان غربته؟ چرا غریبه فرزند فاطمه؟ شما همین یه دونه رو بگی، اصلا هیچ مصیبت دیگه این آقا نداره، هیچ مشکل دیگری ندارد. هر صبح و هر شام باید صحنه عاشورا رو ببینه. هی میخوام برم کلمه بعد، نمیتونم. 15 سال 20 سال پیش، یه سال شهرستانی بودم، اهواز بودم، منزل یکی از عزیزانمون، یه خاطره ای رو برام تعریف کرد، یه آدم موثق متدین راستگو. گفت فلانی تو شهرمون، عرضم به خدمت شما که یه مادر جوانی خدا بهش یه پسری داد، این پسر بزرگ شد، 18 ساله شد، پدرش رو از دست داده بود، یتیم. این مادر با کارگری و کلفتی این پسر رو رسونده بود، به ثمر رسونده بود. یه حادثه‌ای برای این پسر اتفاق افتاد، این پسر از بین رفت. نه پدر داشت، نه برادر، نه خواهر، نه هیچی، مادر بود و این یه دونه بچه. گفتم خب، گفت افتاد به گریه کردن. خب سر خاک رفتیم، مادر داشت خودشو میکش، طبیعی بود. شام غریبان، مادر داشت خودشو میکش، طبیعی بود. مادره و همین یه بچه از دار دنیا. تا شب سوم طبیعی بود، تا شب هفت طبیعی بود، تا 40 گفتیم طبیعی، مادر فرزند تنها پاره تنش رو از دست داده. دیدیم نه، تمامی ندارد. اشک این زن قطع نشد که نشد که نشد، انقدر گریه کرد. من یه روز رفتم دیدنش، دیدم داره گریه میکنه اما اشک نمیاد، خون داره از چشمانش نازل میشه. این قدد چشم وقتی زیاد بهشون فشار بیاد، اشک که تموم میشه، این مویرگا پاره میشه، پاره که میشه خون میزنه بیرون. حالا از این به بعد اگر این جمله صاحب الزمان رو توجه کردی در زیارت ناحیه، لازم نیست هیچ کلمه دیگه ای تو ذهنت بیاد، همین برای روزه و ذکر مصیبتت بسه. فلعندبنک صباحاً و مساء. چرا؟ مگه آدم بی خودی صبح و شب گریه میکنه؟ نشونش میدن، شکنجهش میدن، باید آماده باشه هر لحظه هر ساعت برای انتقام. حالا امام زمان ایستاده، یه روز، دو روز، تا 40، تا سال، نه، گریه، 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 گریه. خود کلام امام زمان چیست؟ لعبکین لک بدلت دموع دمن. یا با عبدالله، من اون صحنه قتلگاه رو وقتی میبینم، اشک چشمم تموم میشه، به جای اشک خون گریه میکنم. من تا خاطره این مادری رو که براتون تعریف کردم، اگه به وثاقت و راستگویی اون دوستم هم ایمان نداشتم، باور نمی کردم. تا این رو نشنیده بودم نمی فهمیدم یعنی چی که امام زمان تو زیارت ناحیه میگه یا جدا، اشک چشمم هر موقع تموم بشه خون گریه می کنم بر تو. حالا دلت رو بذار کنار دل امام زمان، ببین تو اون بیابون ها الان داره دنبال چی میگرده. حبکین نلک بدلت دمو ادمن، حسرتن علک، حسرت میخورم نبودم جونم رو فدات بکنم یا ابا عبدالله، و تأسفن علا ماده و تلحفن تا کجا؟ حتی اموت، تا بمیرم. یا جدا، مصیبت تو بر تن مهدی چه کرده؟ میگه گریه میکنم هر صبح و شام، اشک چشمم تموم بشه خون گریه میکنم. تا کی؟ تا بمیرم. این مصیبت داغی به دل من گذاشته که آرام نمیشم. زینب کبرا حتی اکثر چند سال بعد از عاشورا زنده بود، دق کرد مرد، اما امام زمان 1200 ساله این درد رو تحمل میکنه. میگه اشک میریزم، درد میکشم تا روزی که بمیرم حتی اموت. این درده قریب امام زمان من و توست. زینب کبرا قربتش مال 2-3 سال بود، علی ابن الحسین مال 20 سال بود، امام زمان مال 1200 ساله داره این درد رو تحمل میکنه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، خدایا از خودمون، از خودمون ناامیدیم، اما به رحمت تو حسین، مگه رحمت الله الواسع نیست؟ به این حسین قسمت میدیم، به اون سری که امشب روی نیزه است، آخر شب تو تنور خولیه، سوگندت میدیم فرج مهدی رو برسونی، از این درد و رنج اون پدر مهربان ما رو نجات بدی خدا. حیفم میاد، میخوام چون بحث معرفت سید و شهداست، حیفم میاد از این جمله زیارت ناحیه بگذرم. دقیق ترین مقتل مستند برای روزه سید و شهدا و آنچه که بر سر سید و شهدا و اهل بیتش آمده همین زیارت ناحیه مقدس است. گاهی دوستان از من سوال میکنن آقا کدوم مقتل معتبرتره، کدوم مقتل رو بخونیم؟ کلامی بالاتر از کلام امام زمان وجود نداره، از او باید بشنویم. وقتی یه فقراتی از این دعا، از این زیارت ناحیه مقدسه معرف شخصیت سید الشهدا است، من یکی دوتا از اونها رو میگم بعد میرم توی ذکر مصیبت انشاءالله. سوالی که دارم اینه، ما هر کداممان اگر بخوایم اثبات کنیم که مالک یک شیئی، یک چیزی هستیم، چی کار باید بکنیم؟ مثلا من یه اتومبیلی دارم، میخوام بگم این اتومبیل مال منه. یه کسی پیدا بشه تو خیابون بیاد بگه آقا ماشین منو سرقت کردن، این همین ماشین شما بوده، از منده شکایت بکنه، یا بالعکس من از او شکایت بکنم، ما رو میبرن کلانتری، میبرن دادسرا. من با چی میتونم ثابت کنم که این ماشین مال منه؟ با سند. من ادعا میکنم این حسینیه که شما ساختید اصلا مال شما نبوده، این مال من بوده، رفتم شکایت کردم، رفتیم دادگاه. دادگاه اولین چیزی که از من میخواد چیه؟ سنده. درسته؟ شما هر چیزی رو، حجره، ملک، ساختمان، اتومبیل، بخوای ثابت کنی مالکیتش مال شماست، از شما سند میخواد. خود سند چیه؟ یک حکم موثق حقوقی است که تو هر مملکتی بر اساس قوانین و ضوابط اون مملکت تنظیم شده، یک بنیاد، یک مؤسسه رسمی حکومتی دولتی او رو مهر و امضا کرده. اصطلاحا ما بهش میگیم مثلا سند منگوله دار، سند منگوله دار خونه، نمیدونم حجره، مغازه، اینها رو به ما میده. اسلام رو در یک کلمه اگر بخواهیم بگوییم که دین اسلام منشورش، قانون اساسیش، دستوراتش، احکامش، من التوحید الی المعاد، احکام نماز و روزه، من التهارات الی الدیات، همه اینها ریشه دین ما، ستون دین ما، قانون اساسی دین ما در کدام کتابه، کدام مکتوبه؟ بله، قرآن مجید. قرآن کلام الله، هدایت، رشد، همه اینها رو در قرآن ما میتونیم ببینیم، درسته؟ قرآن کتاب زندگیست، قرآن اتمام همه کتب آسمانیه، یعنی تمام کتب آسمانی، بیش از 20 کتاب آسمانی حداقل من در روایات آنچه که دیدم، از قبل از پیغمبر اکرم، از صحف آدم، صحف ابراهیم، زبور داوود، تورات و انجیل و دیگران و دیگران نازل شده. این کتاب‌های آسمانی رو پیغمبر می‌فرماید تمام اون کتاب‌های آسمانی در سوره توحید قرآن جمع، همه اون کتاب‌های آسمانی قبل در سوره توحید قرآن، بقیه قرآن اضافاتی است که خدا به گل روی رسول الله به امت داده، اما به امت ناسپاس. پس کتاب این دین قرآنه، کلام خداست، لا ریبه ولا شک کفی. شما با هر کی بخوای بگی که با یه مسیحی بخوای بحث بکنی، باید قرآن داشته باشی، بگی دین من این رو دستور داده، درباره توحید این رو میگه، درباره نبوت این رو میگه، اونم کتابشو میاره، به مناظره مینشینیم، معلوم میشه که قوی تر اون برنده است، درسته؟ این قرآن خیلی اثرات داره، از تلاوت ظاهریش بگیر و قرائتش بگیر، که مسلمان و شیعه امیر المؤمنین باید حداقل روزی 50 آیه از این کتاب رو مطالعه بکنه. امشب بد نیست بگم این روزی یه صفحه قرآن، حداقل 50 آیه قرآن میانگین، بیشتر تونستید یا علی بخوانید، هدیه کنید برای سلامتی امام زمان، ببینید چی شما تو زندگیتون میبینید، خیر دیدید مال شما، شر دیدید مال من. این توصیه همه بزرگان و علما و صلحاست، حداقل روزی یک صفحه قرآن بخوانید، هدیه کنید، ثوابش رو برای سلامتی صاحب الزمان. حالا این امام زمان علیه السلام، عرضم به خدمت شما که آمدند در زیارت ناحیه، میخوان سید الشهدا رو معرفی کنن. کی میتونه سید الشهدا رو معرفی کنه؟ کسی که یا هم وزن او باشه، هم سطح او باشه، یا نزدیک به او باشه. من و شما و امثال من و شما هر چی بگیم در مورد اهل بیت، ببخشید عذر میخوام، حرف مفت زدیم. معرف باید اعلا و اجل از معرف باشد، باید احاطه داشته باشم من به این استکان تا بگم این استکان جنسش چیه، وزنش چیه، آلیاژش چیه. حسین ابن علی رو حجت ابن الحسن میتونه معرفی بکنه. حالا این امام حسین کیه؟ اینو بچه‌هامون نمیدونن. صبح هم یه جلسه ای بودم اونجا داشتم میگفتم، متاسفانه تربیت نیست تو جامعه ما، تو مدارس ما نیست، تو دانشگاه ما نیست. اشتباه میکنید اگه فکر میکنید بچه‌تون رو میفرستیم مدرسه بچه ما تربیت میشه. من درگیر مدارس آموزش پرورشم، دارم میبینم چه خبر. مربی که خیلی تازه شیر پاک خورده است به من میگه فلانی من خودم نمیفهمم، بلد نیستم، 100 تا 200 تا بچه گذاشتن زیر دست من، من چی کار کنم با اینها؟ باید این مبانی رو ما یاد بچه هامون بدیم. یکیش اینه، امشب از کلام امام زمان امشب قرار شد فقط حرف بزنیم. امام زمان میخواد معرفی بکند حسین ابن علی رو، میفرمایند که یا ابا عبدالله تو کی هستی؟ تو اساره رسول اللهی، ولد رسول الله. اول باید ببینی حالا رسول الله کیه تا بفهمی امام زمان چی گفته. کنت للرسول ولدا، تو پسر رسول اللهی، اما کدام پسر؟ شبهای پیش گفتم حسینون منی، اما انا من حسین. این ارتباط پیغمبر با سید الشهدا است. حالا به شما بگم ببینم، در استناد بخوایم با یک کسی مناظره بکنی، اول به قرآن استناد میکنید یا به رسول الله؟ بله، به قرآن استناد میکنید. اگه خود پیغمبر باشه چی؟ به خود رسول الله. چرا؟ این قرآنو کی برام آورده؟ پیغمبر. اگه رسول الله نیورده بودن ما قرآن چه میدونستیم چی؟ پس خود پیغمبر اینجا اعلا میشه از قرآن، بعد قرآن. حالا یا ابا عبدالله تو شأن چیه؟ تو کنت للرسول ولدا. گفتم من بخوام ثابت کنم ملک، خونه، ماشین مال منه، چی باید بیارم؟ سند بیارم. امام زمان ببین ابی عبدالله رو چی معرفی میکنه؟ للرسول ولدا و للقرآن سندن. قرآنم سند داره، میدونستین؟ قرآن کلام خدا، ما قسم میخواییم بخوریم به قرآن بالاتر نداریم، اما خود این قرآن به یه جای دیگه بنده، آویزان به یه جای دیگه است. به کیه؟ به حسین ابن علی ابن ابی طالب است. کنت للرسول ولدن وللقرآن سندن. اگه کسی راجع به قرآن تشکیک کرد، گفت من در این قرآن شک دارم، چی میگی؟ میگه حسین ابن علی رو میارم وسط. این بیان حجت ابن الحسن، همین زیارت ناهی. وللقرآن سندن. این قرآن امروز از تو گودال پاره پاره شد، این سند تیکه تیکه شد، این سند یه تیکش رفت رو نیزه، یه تیکش رفت تو خونه اون یکی. پیراهن تنش رو نه، بذار آخر سر میگم پیراهن تنش چی شد. ولل امت ازودن، تو پشت و پناه امت بودی. امام هر زمانی پشت و پناه اون امته. خوشا به حال کسی که امروز هم راجع به امام زمان اینو باور کنه. ناکبن انسبل الفساق، بازلن للمجهود، طویل الرکوع و السجود، زاهدن فی الدنیا، زهدر راحل انها. این یک کلمه رو گفتم یه خورده معرفتمون نسبت به سید الشهدا بالا بیاد. بچه هاتون رو گول نزنن تو مدرسه با درس قرآن، روخانی قرآن، قرائت قرآن فقط ها. این مال شیعه نیست. انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. از شما سوال میکنم حقیقت قرآن الان کجاست؟ این کتابی که اینجاست، نه این که کاغذ چاپه، حقیقت قرآن الان امروز کجاست؟ به من نشون بدی. قرآن یه اصل داره، یه ظرف داره. ظرفش این کتابایی است که چاپ میکنیم، ما دستمون میگیریم از روش قرائت قرآن میکنیم. خود اون نور، خود اون هدایت، خود اون شفا کجاست؟ غریبه. چرا غریبه؟ چون کسی بهش مراجعه نمیکنه. کی هست اون اصل قرآن؟ امام هر زمانی اصل قرآنه. امروز قرآن حقیقی وجود حجت ابن الحسنه، چون علم اون کتاب در سینه اوست. اونی که علی ابن ابی طالب تو جنگ صفین وقتی امر عاص ملعون رو نیزه میکنه، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. این علی که خودش رو برای قرآن میکشه، به اینجا که میرسه میگه پاره کنید اینها رو، انا کتاب الله ناطق، اینا کاغذ پاره است. انا کتاب الله ناطق. ها؟ پس امام هر زمانی حقیقت قرآن در درون اوست. حالا من و شما امروز میخواییم به وصیت پیغمبر عمل کنیم دیگه، مسلمانیم. انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. پس باید به این کتابه که چاپ شده دستمون نگه داریم، به این تمسک کنیم و به امام زمان. درسته؟ غلطه. ما به حقیقت قرآن باید توجه کنیم. این که همون کاغذاست. حقیقت قرآن، نور قرآن، مظروف قرآن و ظرف قرآن وجود نازنین امام زمانه. مراجعه به حجت ابن الحسن هم مراجعه به قرآن، هم مراجعه به اطرت. اینو میخواستم برسم. حقیقت قرآن رو اگر بخوای، مراجعه به امام زمان هم مراجعه است به قرآن، حقیقت قرآن، هم مراجعه است به عترت، باقی مانده عترت، بقیت الله خیر لکم اگه بفهمید، ان کنتم مؤمنین. درست شد؟ این من این بحثایی که دارم میگم خیلی مهمه، اینا را اگر بچه هاتون رو یاد ندید، بچه هاتون در معرض خطر گمراهی اند. آنچه که برای بچه هامون فرمایش حضرت امیره، مال و اموال برای بچت نترس، تو هم نباشی خدای تو هست، گرسنه نمیماند، هرس نزن، طمع نکن، قطع امید از دیگران کن نه از خدا. تا نسل سومم را براش پسنداز دارم، بازم هرس میزنم بعد از من بچه هام گرسنه نمونن. اون خدایی که وقتی پدری رو میخواد ببره، میگه قبل از اینکه جون اون پدر رو بگیرم اول خط رزق و روزی فرزندان یتیمش رو کشیدم، بعد این بابا رو برمیدارم. کجاست ایمان ما؟ کجاست توکل ما؟ این خدا، اونی که علی ابن ابی طالب فرمود برای بچه هاتون بگذارید، هدایت و تربیته، اینها رو برای بچه هاتون بگذارید بفهمن حقیقت قرآن و عترت چیه. اینا یکی هن، دوتا نیستن. بفهمن، حالا این حقیقت قرآن رو فهمید، بفهم سند قرآن چیه. اگه یه روزی تو دانشگاه تو مدرسه کسی براش تشکیک کرد، کی گفته این کتاب خداست؟ کی گفته وحیه؟ کی گفته از آسمان نازل شده؟ بتونه سند رو کنه، سند این قرآن امروز حجت ابن الحسن، سند یعنی پشت قرآن به او گرمه. میفهمی؟ هر کسی جرأت نمیکنه اینجوری بگه، من برات میگم، یا نمیدانند یا نمیتوانند بگویند، من به شما میگم سند قرآن امام هر زمان. پس نترسید، پشتت به کوه قاف بنده اگر متمسک به امام زمانی، هم به قرآن چسبیدی چنگ زدی هم به عترت. این تذکرم برای اینکه قدر این اعتقاد رو بدونید. امروز روز کشته شدن یه بچه پیغمبر نیست، امروز روز پاره پاره شدن سند قرآن است. اگر سنی ها بفهمن باید بیشتر از من و شما سیاه بپوشن، دسته ی عزاداری راه بندازن، اونا که اینقدر سنگ قرآن به سینه میزنن. وقتمون میگذره، نمیرسم، میخوام بحثم رو جمع کنم، بریم از کلمات خود این صاحب الزمان، این امام غریب امشب که گفتم برای عزیزانی که نیامدن، اون داغ رو دیدید به دل امام زمان چه کرده؟ میگه هر صبح و شام صحنه هایی که من و شما فقط شنیدیم، از شنیدنش قلبمون درد میاد، اشکمون جاری میشه، امام زمان هر صبح و شام میبینه، اشک میریزه، اشک تموم بشه خون، قطره خون، تعارف نیست، رو درواسی نیست به حضرت عباس، خون گریه می کند، تا کی؟ حتی اموت، تا بمیرم یا جدا در مصیبت تو. و کاری نکردی، خسته شدی امروز، رفتی بازار سینه زدی، عزاداری کردی، خسته شدی. زینب کبرا این ساعت ها از من و تو خیلی خسته تره، بازار عزاداری تو کردی، رفتی مهمان سفره سید الشهدا، غذا تو خوردی. زینب کبرا چند روزه نه غذا خورده نه آب خورده، امشب موقع شام چی خورده؟ تازیانه خورده، تازیانه خورده در دفاع از حرم سید الشهدا. میفهمی؟ حالا یا جدا، میخوام تعریف کنم چه بر سر تو آوردن، چی کار کردن. تو سند قرآن بودی، با سند قرآن باید چی کار کنن؟ سندو کجا میذاری تو خونت؟ چجوری حفظش میکنی؟ اما با این سند چی کار کردن؟ و امر اللعین و جنوده، ابن زیاد دستور داد به سربازانش، فمنعو کلما، آب رو به روی تو وزن و بچه تو از سه شب پیش بستن. چنان صبر کردی. آخه اون میفهمه. آدم فهیم بدترین شکنجش اینه کنار یه چند تا آدم نفهم قرار بگیره. سید الشهدا نه جاش رو این زمینه، نه جنسش از جنس این زمینه. چه صبری کردی؟ قد عجبت من صبرک ملائکت و سماوات. امام زمان میگه از صبر تو روز عاشورا ملائکه آسمان ها در تعجب و عجب شدن. چه صبری دارد حسین؟ فاحدقوا بك من كل الجهات. اومدن محاصرت کردن. و افخنوك بالجراح. کی؟ بعد از اینکه تک تک اصحابت رو از صبح جلو چشمان خودت قطعه قطعه کردند، روی زمین انداختند. اصحابت فقط نه، فرزندانت، برادرانت، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، اینا رو همه رو جلو چشم تو تکه تکه کردن. حالا اومدن تو را محاصره کردن در حالی که دیگه هیچ یاوری نداری. پریشب گفتم حتی قمر بنی هاشم رو وقتی بالا سرش رفت دیگه کاری نمیتونه بکنه. جسد عباس رو زورش نمیرسه به خیمه بیاره، همونجا کنار شط رهاش کرده. ولم یبق لک ناصر و انت محتسب صابر تذب عن نسوتک. خودت مجروح شدی اما باز هی سر بالا میکنی ببینی کسی سمت خیمه ها نره، سراغ زن و بچت نره. امروز بعد از ظهر تذب عن نسوتک و اولادک حتی نکسو که انجوادک فهویت الالعرض جریها تتعول الخیول. آمده بودی روی اسب برای اینکه زن و بچه خیالشون راحت باشه، می اومدی جنگ نمایان می کردی، بر می گشتی صدا بلند می کردی الله اکبر الله اکبر. بی بی زینب می گفت ببین بابا زنده است، انقدر جیغ نزنید، انقدر گریه نکنید، صدای حسینمه. لا حول ولا قوت الا بالله. دو مرتبه بر میگشتی به جبهه، جنگ میکردی، آماده بودی که دفاع بکنی، اما یکی از این مرتبه ها انقدر خسته شدی آمدی کنار استراحت بکنی. لیستریح ساعتن، یک لحظه ابی عبدالله تشنه است، گرسنه است، چند شبانه روز چیزی نخورده، داده به بچه ها آبی ننوشیده، آب رو داده به این بچه ها. حالا اومده خسته شده، جنگیده، هی از صبح بدن شهید آورده تو خیمه، بدن پسرش، بدن برادراش، بدن برادرزاده ها، اومده کنار میدان. لیستریح ساعتن، یه لحظه استراحت بکنه. از روی زین اسب پیراهن عربی رو آورده بالا، عرق صورت رو پاک کنه. پیراهن عربی بلنده، سینه حسین نمایان شده. اون هرمله ولد الزنا تیری رو از قبل آماده کرده، تیر مسموم بوده، تیر مسموم رو بر چله گذاشته، پرتاب کرده. تیر از جلوی سینه ابی عبدالله وارد شده، از پشت سرش بیرون زده. ابی عبدالله هرچه زور زد این تیر رو از جلو خارج کنه نتونست، از پشت تیر رو گرفت کشید بیرون. مثل ناودان داره خون میپاشه، دستش رو زیر خون گرفته، هی نگاه میکنه، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خون رو به آسمان پاشید، قطره ای از اون خون دیگه پایین نیامد. حالا میگم اون خون کجا رفت؟ حالا افتاده، از روی زین افتاده. اون کلمه ای که شب اول گفتم امشب جاش بوده. به محض اینکه ابی عبدالله از روی صدر زین سرنگون شد، با صورت روی خاک گرم کربلا ندا بلند شد، هم دشمنا دارن میشنون هم زن و بچه، السلام علیک یا ابا عبدالله. ندا ندای کیست؟ علی ابن الحسین پرسیدن، گفت ذات سبوح قدوس خدا بر پدرم سلام داد، السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا افتاده رو زمین، بلند شده، هی شمشیر رو میذاره رو زمین، بلند شده. کجا داره میره؟ به سمت خیمه ها. آخه شمر لعین دستور داده حمله کنید به سمت خیمه ها. جوبش رو بلند کرده، شمشیر رو گرفته زیر دست، بلند شده. اگه دین ندارید آزاده باشید، اول کار حسین رو تموم کنید بعد سراغ خیمه ها برید. اینها برگشتن به سمت ابی عبدالله، اومدن جلو محاصره کردند، اما هنوز جرأت ندارن نزدیک بیان. اونی که تیر داره تیراندازی میکنه، 4000 تیرانداز بدن ابی عبدالله رو هدف گرفتند. 4000 تیر فرار کرد به سمت سیدالشهدا. تیرها خورده، تعبیر رو شنیدید، بدن مثل جوجه تیغی، مثل خار پشت شده، اما هنوز آخرین نفس ها رو آقا داره میکشه. خودش رو با سر زانوها میخواد بیاد به سمت خیام، اما یه گودالی آقا تو اون گودال میفته، دیگه هرچی زور میزنه نمیتونه از اون گودال بیاد بیرون. ای صدا میزنه لا حول ولا قوت الا بالله، میخواد شاید زینب صدا رو بشنفه و از آروم بگیره، اما صدا نمیرسه. زینب اومده کجا؟ رو تل زینبیه ایستاده، میخواد ببینه با برادرش چه میکنن. محاصره کردن، سنان اومده جلو میترسه، اول نیزه رو بلند کرده فرو کرد تو پهلوی ابی عبدالله الحسین، کشید بیرون، رها کرد، نه، فرو کرد تو حلقوم سیدالشهدا. نیزه رو در آورد، شمر گفت چرا کارشو تموم نمی کنی؟ دید دستای سنان داره میلرزه، گفت بیا بیرون کار خودمه. اومده نشسته روی این سینه ای که مثل خار پشته، خنجر رو کشیده روی هنجر گذاشته، هی فشار میده نمیتونه، انقدر تیر هست زیر این خنجر نمیتونه. بلند شد، لگد زد به بدن حسین، او رو به پشت برگردون، از پشت شروع کرد سر رو بریدن. یا زهرا، از پشت سر حسین رو بریده، تمام شده، نه، دست و پاش داره میلرزه. یا با عبدالله، امام زمان تو زیارت ناحیه میگه قد سکنت حواسک، دیگه حواست کار نمیکرد یا با عبدالله، اما هنوز با گوشه یه چشم خیمه گار رو داشتی نگاه میکردی. تموم کردن؟ نه، اومدن غارت کنن. چی رو غارت کنن؟ پیراهنی رو که صبح وقتی میخواد تنش کنه. بدی بی زینب گفت پیراهن کهنه رو بیار، پیراهن آورده، باز ابو عبدالله داریم که با شمشیر چند جای پیراهن رو پاره کرده، به تن کرده، اما این پیراهن رو هم در آوردن از تن حسین. دیگه چی بردن؟ ساربان وقتی همه رفتن اومده جلو، شب جام غریبانه باید بگم یه انگشتر تو دست ابی عبدالله، هرچی سعی میکنه این انگشتر رو در بیاره موفق نمیشه. چی کار کرد؟ تو گودالی که پیغمبر ایستاده، مادرش فاطمه زهرا ایستاده، امیر مؤمنان ایستاده، انگشت رو قطع کرد که انگشت رو برداره. ابن عباس میگه در روزی که حسین شهید شد خواب دیدم رسول الله رو. این خواب رو هم ابن عباس نقل میکنه، هم بیبی ام سلمه همسر پیغمبر. در ساعتی که حسین کشته شد ما هر دو خواب دیدیم، پیغمبر رو دیدیم، خاکالود، خونالود، غبارالود. ابن عباس میگه یا رسول الله این چه سر و وضعیه؟ کجا بودی آقا؟ میگه پیغمبر فرمودن از تشییع جنازه حسین میام، از تشییع جنازه حسین میام. برای حسین قبر کندی، نه فقط برای حسین، برای غلام روسیاه حسینم رسول الله قبر کنده.
ام سلمه میگه تو دستان پیغمبر یه شیشه ای دیدم. یا رسول الله این شیشه چیست دست شما؟ فرمودن که این خونی است که حسین به آسمان پاشید. این خون رو برداشتم، تو گودال قتلگاه رفتم، از خون اصحاب حسین هم جمع کردم توی شیشه، دارم میبرم. کجا میبری؟ به عرش؟ نه. به کرسی؟ نه. نزد ذات خود خدا میبرم این خون رو. با این خون کار دارم. چی کار داری؟ عرضم تمام، نفسم یاری نکرد، میخواستم ادامه بدم این مقتل رو. میگه که وقتی توی قودال قتلگاه شمر داشت حرکت میکرد، بی بی زینب داره تعریف میکنه، یک مرتبه من نزدیک شدم، دیدم صدای قهقهه سید الشهدا بلنده. مردم چه میفهمیم حسین چه کرده با خدا؟ اما از اون طرف میگه نگاه کردم دیدم رسول الله هم تو گودال قتلگاهه. دیگه کی؟ مادرم فاطمه زهرام تو گودال قتلگاهه. حالا ام سلمه داره تعریف میکنه، میگه رسول الله ایستاده، فاطمه زهرا به پدر امر داره میکنه، بابا جان دیدی امتت با پسرم چه کرد؟ دیدی سرش رو چه جوری مثل قوچ جدا کردن؟ بابا یا رسول الله تو محاسنت رو از خون سر حسینم خضاب کن. رسول الله دست برده به خون حسین، محاسن خودش رو خضاب کرده. آخه اون خون قبلش خود حسین هم محاسن خودش رو خضاب کرده. دیگه کی؟ به علی نگاه کرده، علی جان تو هم سر و صورت خودت رو با خون سر حسین خضاب کن. علی مرتضی چشم، علی مرتضی هم خضاب کرده. بابا جان با اجازه شما منم میخوام گیسوانم رو با خون سر حسین خضاب بکنم. برای چی دخترم؟ تو چرا دیگه میخوای انقدر مصیبت رو تشدید کنی؟ میخوام در مقابل خدای جبار بایستم، از او بخواهم در مورد حسین و قاتلینش حکم کنه. دیگه میخوای چیکار کنی دخترم؟ بابا جان مگه قول نداده بودی محبانم رو بخوام شفاعت بکنم؟ میخوام با خون سر حسین، هرچی گناهکار از محبین حسین و اهل بیتم هستن، شفاعت بکنم. یا رب الحسین، حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.